سلام، پادکست آرزو رو میشنوید، یک پادکست گفتگو محور. دومین بخش گفتگو با آقای حمیدی رو خواهیم شنید. در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه، با بخشی از سیر فعالیت آقای احیا و متن سوزان سانتاک صحبت رو شروع کرده بودیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه گفتگو. عارض میشویم خدمتشان. سینما چی بازی داشتین آقای احیا؟ توی چون معمولا بازیگری تا یواش یواش میومدن تو سینما که برن ستاره شن.
نه، فکر نمی کردم که برن تو سینما. زمانی که دانشجو بودم نه، به عنوان سیالشتر یک بار موقعی که ما گروه تئاتر قبل از دانشگاه رفتن ما یک گروه تئاتر خیلی خوب داشتیم توی تهران. بچه های دبیرستانی بودیم، گروه تئاتر آماتور داشتیم.
در هنرستان بودیم یا دبیرستان بودیم؟
نه، ما همه دبیرستان های مختلف بودیم، ولی شبها توی یک گروه تئاتری به نام گروه تئاتر که بعدها شد گروه تئاتر کوچ و مربیمون هم آقای مؤدبیان بودشون زمان. داریوش مؤدبیان، داریوش یک شب اومد و من و دو سه نفر دیگر گفتش که یک فیلمی هستش که آقای عزت‌الله انتظامی بازی میکنه و دو سه نفر سیالشگر میخوان و ما هم که از خودم بودش که یک شب آقای انتظامی دورو برای آقای انتظامی باشیم. تو اون فیلم یه سکانس بودش که با آقای انتظامی بازی میکنه.
اسم فیلم هستش؟
اسم فیلم هستش قیامت عشق. کارگردانش هم هستش هوشنگ حسامی.
هوشنگ حسامی که
خودشون هم
بیشتر منتقد تئاتر بودن اون زمان. مترجم هم هستن.
پس یعنی کارگردانم تئاتری بوده، آقای انتظامی هم که خب تو تئاتر خیلی فعال بودن و آقای مؤدبیان هم که جمعتون جمع بوده.
اون تجربه سینما، ولی که فیلم کوتاه بازی کردم
با انجمن سینما جوان و کانون پرورش فکری و این
درست دارم. اون انجمن سینمای آزاد بوده، سینمای آزاد بوده، چند تا فیلم دوستان دانشجوهای دیگه بازی میکرده.
عکس 51 داشتم اینو میگفتم که نمایشنامه قبلی که راجعش صحبت کردیم یه فضای فمینیستی داره. عکس 51 هم حالا برای کسایی که متن نخوندن و حالا خیلی هم لو ندیم، ولی یه چیزا هم بگیم که گروه دانشمندی که پوشش دهنده یک تحقیقی بودن که داشتن روی اتم ها کار میکردن، اینا تونستن اون عکسی رو بگیرن که دی ان ای رو میشه توی بدن انسان تشخیص دادن، شکل و شمایل دی ان ای رو تونستن تون عکس شماره 51 ثبت بکنن.
بله، عکس به عنوان خانم روزالین.
آره، خانم روزالین فرانکلین و گروه همکارش.
بله،
و همینطور بعد در جمع شما بگم که خانم کیدمن هم سال 2015 جایزه گرفتن برای بازیش و دوباره یک اسم گروه آنسامبل استدیویی هم هست که جلوتر باید بهشون برسیم. اینا هم یه بار تو 2010 اولین بار تو آمریکا مثلا اجراش کردن. این متن چطوری بود؟ یعنی شما هدفتون بود که با نشر کرگدن یک نمایشنامه بر اساس علم کار بکنید یا اون دغدغه فمینیستیتون بود که سراغ این متن؟
بله، نشر کرگدن یک سری نمایش علمی میخواستن منتشر کنن به سرپرستی دکتر شاپور اعتماد. درسته، با من تماس گرفتن و گفتن چون کوپنهاگ رو ترجمه کردیم
حذف کرده بودن دیگه، چون من خودم کوپنهاگ رو خوندم حذف کردم
و بله، چون میخواستن که من یک کار دیگه با این گروه بکنم و من تو نمایشنامه هایی که خوندم این عکس 51 فکر کردم نمایشنامه بسیار خوبیه. کوپنهاگ یک تم راجب ساینس، جوری که راجب ساینس علم صحبت کرده و جوری که این موضوع علمی رو وارد این نمایش میکنه و تمام موضوع
اینقدر غمگینش میکنه، انگار مثلا ارتباط از دست رفته ای استادش.
مثلا غمگین زیبایی کوپنهاگ واقعا شاهکاره به نظر من. کوپنهاگ شاهکاره که فکر نمی کنم هیچ نمایشنامه
چه توضیح بدیم برای کسی که نخونده.
بله، بله. یه چیز کوتاه. کوپنهاگ یک ملاقاتی هستش که در زمانی که دانمارک تحت اشغال هیتلر، نیروهای هیتلری بوده، آلمان نازی بوده، در دانمارک دانشمندی هست به نام بور که شاگردی داشته که بعداً البته مثل شایدی در سطح همکار به نام هایزنبرگ. هایزنبرگ در آلمان آلمانیه و در آلمان میمونه و با هیتلر در اون دولت کار میکنه.
یعنی هایزنبرگ مثل اون طیف بسیار زیاد مهاجرهای آلمانی که
نمیره بیرون،
نمیره میمونه.
اکثر دانشمندان به خصوص تو فیزیک یهودی بودن، و اینا خب به خاطر یهودی بودنشون میرن، و خیلی ها، البته خیلی ها میرن، خیلی یهودی ها میرن، ولی هایزنبرگ به هر حال میمونه. هایزنبرگ ولی یک ملاقاتی داره، یک سفری میکنه به دانمارک
1941،
برو ببینه. و بعد این نمایشنامه بر اساس این که چرا هایزنبرگ اومده بوده، برو برای چی ببینه، واسه دعوت به همکاری کنه. ولی مسئله‌ای که مطرح میکنه مسئله عدم uncertainty، عدم اطمینان، نه عدم اطمینان. و با خرسرم نمیفهمیم تو نمایش روی که بحث میکنه، نمیفهمیم که این ملاقات برای چیه. ولی مهمتر از این اینه که هایزنبرگ آیا باید میمونده، باید در میرفته، باید کار میکرده، باید کار نمیکرده. میدونین رابطه مسئله هنرمند، دانشمند، متخصص با دولتی که هستش که زیرش داره زندگی میکنه، این موضوع رو مطرح میکنه. و جالبه قضیه سر این که عدم اطمینان، عدم اطمینانی که وجود داره، تئوری هایزنبرگ توی اتم یه انسرتنتی بود. توی من اتم نمیشه، اتم
جاشو دقیق مشخص،
دقیقا نمیشه مشخص کرد، چون وقتی میخوایم ببینیم همون خود دیدنمون یک نیروی هستش که جای اون عوض میکنه. کسایی که فیزیکدان هستن بهتر میدونن.
توی اون نمایشنامه هایزنبرگ سایمون اسپنز هم همین عدم اون قطعیت رو بهانه میکنه،
عدم قطعیت هستش که دقیقاً
بهانه میکنه
برای دیدن اون داخل اتم. حالا میگم من فیزیکدان نیستم، تو نمایشنامه توضیح داده شده،
تو نمایشنامه خیلی خوب توضیح
داده، خیلی خوب توضیح داده شده. دقیقاً آدم نمایشنامه میخونه راجب
فیزیکدان میشه بعدش.
و اینا چجوری قاطی کرده، ادغام کرده با چیز، با تم نمایشنامه، این موضوع فیزیک رو خیلی زیباست.
یه نیت‌خوانی میکنه نویسنده که انگار هایزنبرگ اومده که به بور بگه که ببین نمیتونم بهت مستقیم بگم چون به دولتم بدقولی کردم، ولی ما داریم نمیتونیم بمب بسازیم، شما دارید میتونید، که اگر شما دارید میتونید من بیشتر تلاش کنم، ولی اگر شما دارید نمیتونیدم بیا نسازیم دوتایی. انگار یه چیز اینطوری رو داره به ما میفهمه،
در این عدم قطعیته. ولی
نمیتوننم به هم
بگن. موضوعی که مطرح میکنه موضوع این که سیاه‌سفید نیستن چیزا. یه جایی هایزنبرگ میگه که ببین شما کسایی که با من حاضر نبودین دست بدین، چون من تو اون کشور مونده بودم، شما وقتی اومدم آمریکا هیچ کدوم با من دست نمیدادید. من یک آدمم نتونستم بکشم، من هیچی نتونستم درست کنم، ولی شما بمب ساختین و ریختین سر مردم توی هیروشیما و ناکازاکی و 100,000 نفر کشته شدن، یا 1,000,000 نفر کشتی، 100,000 نفر رو کشتی.
به هر حال فاجعه است حتی یه نفر.
مسئله اینه که قضیه سیاه و سفید نیستش. این کسایی که قرار بودن در طرف مترقی جریان قرار داشتن ضد هیتلری، اونا کسایی بودن که 100,000 نفر کشتن.
یه نهایتا شما از اون علم
در زمانی که جنگ هم تمام شده بودش، اصلا آمریکا هیچ دلیلی نداشتش که بمب بریزه سر چیز، فقط به خاطر اینکه می‌خواستن اینا رو تست کنن، آزمایش کنن این بمب رو.
و اونجا که هایزنبرگ تعریف میکنه که من چجوری یه دستگاه، میگه که من دستگاهی که شما دارید رو ندارم، دقیقاً نمیدونم چیه، میگه که من یه چیز مثلا ضعیف، نسخه ضعیف‌ترش رو داشتم که بردم توی صومعه کلیسا مانندی در یه زیرزمینی گذاشته بود، نشون ازش محافظت میکرد، انگار برده بود در یه پوششی و نگران علمش بود بیشتر.
بله.
و این روحیه که توی کار وجود داشت خیلی توی خوندن متن و مخصوصا فارسی که داشتیم میخونیم خیلی لذت بخش بود.
حالا اتفاقی که افتاد بعد از کوپنهاگ، به خاطر
ازش اجرا شده تو کوپنهاگ
تو ایران اجرا نشده، ولی تو خارج اجرا شد. بی بی سی فیلم هستش، میتونین ببینین اگر بخواین، توی بکنم آنلاین میتونید پیدا کنید. کلی کنفرانس تو دانشگاه‌های مختلف راجع به این موضوع برگزار شد و این باعث شدش یک مقدار زیادی نمایشنامه علمی نوشته بشه، اصلا یک ژانر نمایش علمی به وجود بیادش، که بسیاری از این نمایش‌ها نمایش‌های خوبی نیستن، بسیاری فقط کپی درجه 2 و 3
دیالوگ دانشمندا و اصطلاحات فنی،
کپی درجه 2 و 3 چیز هستن، کوپنهاگ هستن. عکس 51 یکی از اون نمایش‌های خوبه، البته بقیه خیلی هاشو من نخوندم، نمیتونم، نباید نظر قاطعانه بدم که خوب نیستن، خیلی نمایش خوبم احتمالاً درشون پیدا میشه، ولی عکس 51 به نظر من نمایشنامه بسیار خوبیه جوری که نوشته شده و موضوعش هم موضوع مسئله زنها هستش که توی جایی که آکادمیک هستش، توی جای محافل علمی و اینا چطوری بهشون ظلم شده، چطوری نادیده گرفته شدن.
توی متن یه جایی اشاره میشه که یک سالن غذاخوری هست برای محققین که دمیقا فقط بخش مردونه داره.
بله.
زنا اصلا انگار محقق نمیشن.
تا 50 یا 60 سال پیش توی مهمترین دانشگاه آمریکا زنا نمیتونستن وارد آزمایشگاه بشن، فقط باید مردا وارد آزمایشگاه میشدن.
و همه اطرافیان این خانم دانشمند همه مثل این که نوبل گرفتن، همه کلی
دو نفر از یک دانشگاه دیگه اینا ما دانشگاه
همکاری میکردن با هم،
دو نفر اینا به هر حال دوست بودن با هم دیگه و میان متوجه میشن که این چی رو کشف کردش در اون دی ان ساختار دی ان ای و اینو استفاده میکنن و بعد نوبل رو به اینا میدن.
که حالا چیزی که حاشیه گذاشته بودین توی کتاب خیلی جالب بود، توضیح شما نوشته بودین توی پاورقی که این جیمز واتسونی که نوبل رو میگیره آخر تنها کسی هم هست که نوبلش رو فروخته تا الان.
دقیقاً
4 میلیون دلار
پایان خوشی نداشته جیمز واتسون.
حالا به هر حال خب میخوای همین ادامه بدیم بحثی بود بحث شخصی تری که تو خودت سوال داری.
یه اشاره کردی به اجرای همین نمایش عکس 51، من به ذهنم آمد بپرسم این که شما اون نمایش رو دیدین یا اساسا چه کارهایی از کاری که ترجمه کردین، حالا یا فیلمش رو، چون میدونم که حالا توی آمریکا دیسه دانشگاه سر مرکز فرهنگی فیلم کامل اجرا رو نگه میدارن، آیا به اونها رجوع کردین برای ترجمه و فرایندشی، یا مثلا به صورت اینکه رو صحنه رفته باشه اون نمایش و شما دیده باشین برای اینکه بهتر بتونین لحن رو در بیارید؟
ببین نه، برای بعضی از نمایش ها، مثلا نمایش تام استوپارت
مسخره بازی ها
من تام استوپارت رو چون از نظر سیاسی یک مقداری یک زمانی طرفدار مارگارت تچر بود و فلان زیاد رغبت نمی کردم به طرفش برم و بخونم چیزاشو. یه اجرایی دیدم در تئاتر ای سی تی سان فرانسیسکو که اکثر کارهای تام استوپارت اولین بار تو آمریکا اونجا اجرا میکنه و اینقدر زیبا بودش این نمایش مسخره بازی ها که بلافاصله اومدم خونه و فکر کردم باید این ترجمه بشه. سپیده همسرم هم خیلی تشویق کردش که اینا حتما باید اینو ترجمه کنه.
این مال همون دوره
ترجمه بسیار سختیه چون خیلی ارجاعات خیلی زیاد داره ولی تمرین خوبی بود.
شما محل پانویس نوشتن و توضیح و
خب باید بنویسی، پانویس و توضیح باید بنویسی وگرنه که
آخه اصلا در یکی دو تا از نمایشنامه‌تون نسخه های اجرا شده سالهای متفاوت هم زیرش نوشته بود دیگه. این در یه اجرای من رفتم دیدم یه چیز دیگه اینو اجرا کردن، نمیدونم دقیقاً یادم نیست کدوم نمایشنامه‌تون بود، توی پارسنگ در جیب بود این کار کرده بود.
نه پارسنگ در جیب نیست، یکی از نمایشها هستش که خیلی هم تغییر داره، نسخه های مختلفش فرق میکنه با هم دیگه و من سعی کردم هر دو تا نسخه رو، حتی در عکس 51 هم
داره، عکس 51 که بخشی داره که
نسخه هستش که من فکر کردم که نسخه اون چیزی که حذف شده از نسخه جدیدتر برای یه خواننده ایرانی شاید جالب باشه و اونو گذاشتم توی چیز.
حالا که حرف پارسنگ در جیب شد، شما ارتباط با اون اجرایی که تو ایران داشت نداشتین به هیچ وجه؟ چون آقای پیروزفر رو آقای بهبودی
بله
کار اجرا
بسیار اجرای زیبایی، من اجرای فیلمشو دیدم. آقای پیروزفر دوست بسیار خوب من هستن
و خودشون ترجمه کردن متنو.
خودشون آقای پیروزفر ببینه خیلی از بازیگرا، خیلی از کارگردانها جوری که هر نمایش یک جور نمیشه ترجمه کردش، درسته؟ و آدم ها یک جور صحبت نمی کنن. جوری که من ترجمه میکنم جوری که من ترجمه میکنم.
ما یه بار متن شما رو با ویدئوی نمایش کنار هم گذاشتیم.
بله.
خیلی تفاوت زیاد داشت ولی یه جایی هم یه شاه کلماتون هم یکی بودش که
مسلمه یه شاه کلماتی که فقط یه کلماتی هستش که از انگلیسی وقتی به فارسی ترجمه میشه فقط همون یه کلمه هستش. درسته؟ کسی نمیتونه بگه من این کلمه رو اول آوردم.
بله اصلا یه چیزایی مثلا یک خطهای اضافه داشت متن آقای در اجرای آقای پیروز که احتمالاً در
وقتی وقتی نمایش اجرا میکنین به هر حال کارگردان تصمیم میگیره یه خط رو از اینجا بزنه، یه خط رو از اونجا اضافه کنه، از این اتفاقا میفته و جایز هم هستش که در حد کمش انجام بشه برای که ملموس‌تر باشه نمایش. به هر حال راجبه این قضیه که تماشا میکنه اینا، راجبه اکثر نمایشایی که من ترجمه کردم متن خوندم، اجراشون رو لزوما ندیدم، ولی بعضی از نمایشا مثل مسخره بازی ها، مثل همون سفر اسب پنجم اجراها رو دیدم.
و این مسخره بازی هم مال همون دوره‌ای بوده که ترجمه شروع کرده بودین یا نه اصلا هنوز
سر؟ نه مسخره بازی هم مال 10 سال پیشه فکر کنم، خیلی خیلی بعد از
شروع ترجمه
است، مال شروع نیستش.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ae.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودا هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید. پارسنگ در جیب بودیم، من اینو شروع خوبی میدونم برای اینکه بریم سراغ تئاتر ایرلند.
بله.
که شما خیلی کار کردین، مخصوصا که یک مؤخره هم اگه شروع نکنم این کتاب داره که میپردازه به اینکه اصلا ارتباط تئاتر رو سینمای ایرلند و شکلشون، و جان فورد راجع به صحبت میکنه، مرد آرام صحبت میکنه، اشاره میکنه بهش. و اگر زحمتی نباشه یه ذره در مورد این جنبشایی که تئاتر ایرلند داشته یه توضیح بدین، برای ما خیلی خوبه.
من مقاله یه چیز خوندم، مقاله فینتون اوتول که توی همون ملکه زیبای لینین اومده، آخرش ترجمه کردم و خیلی این مقاله کوتاه و خیلی ساده، به زبان خیلی ساده راجب دورهای مختلف تئاتر ایرلند نوشته بودش و به خصوص سر دورهی که مارتین مکدونا و مک فیرسون شروع میکنن. چیزی که برای من جالب بودش تو این قضیه، مسئله لزومن ایرلندی و ایرلند بودنش نبودش. برای من مهمترین چیز اینه که برای خواننده فارسی چقدر این نمایش نزدیکه بهش و میتونه آیا لذت ببره، میتونه یاد بگیره ازش یا هر چیز دیگه.
ولی اگر شما مسلط باشید به اون فضای یک مثلا کانون هنری فرهنگی مثل مثلا تئاتر ایرلند که بالاخره چند تا جنبش داشته، میشه از دلش مارتین مکدونا رو معرفی کرد؟ چون شما معرف این بودین به ایران.
بله،
یه جورایی.
بله بله،
یعنی شما اینو اینقدر ادامه دادید، کار مختلف خوندید، حالا چه ترجمهشون بکنید چه نه، چه تئاترشون ببینید چه نه، که بتونید بالاخره یک فردی رو که هنوز پیدا نشده یا هنوز داره حتی تو اون جریان هنری خودش هم انقدر معروف نیست و زودتر پیدا کنید بیارید و همزمان با هم در ایران هم معرفی بشه که داره گل میکنه تو
به خاطر
فضل هنری خودش.
به خاطر اینکه تو تئاتر انگلستان، تئاتر آمریکا، تئاتر ایرلند، تئاتر انگلیسی زبانی که من میخونم، ایرلند نزدیکترین جا به ایرانه از نظر رابطه‌ای که داشته با ایرلند. یه جوری تقریبا جهان، نمیخوام بگم جهان سوم، ولی جهان سوم اروپاست. همیشه تحت سلطه یا انگلستان بوده. مردم خیلی مهاجرت میکنن از ایرلند، 100,000 تا 100,000,000 ایرلندی
علاقه به یه حس انگار از دست میده هم دارن. مثلا ما یه جوریم که انگار یه خوبی داشتیم از دست رفته.
دقیقاً همین راستش. ولی مهمترین چیزی که برای من بودش، وجود داشت راجب این نمایشنامه، یک مقداری عکس‌العمل نسبت به تئاتر ایران بودش اون زمان. مسئله این که وقتی میمادم ایران و میدیدم و ایمای خوندم، میدیدم که فرمالیزم تمام تئاتر ایران رو در اختیار گرفته.
کسایی که ما باشون صحبت کردیم نقد داشتم به این موضوع و اشاره شده بود تو صحبت بقیه هم. اینو میشه باز بکنید؟
منظورتون چی نقد
که داشتن؟ مثلا میگفتن که ما تئاتری که میبینیم مثلا اساتید دانشگاه بودن، میگفتن دانشجوامون همش میخوان متن و یه فرم عجیبی بهش اضافه بکنن که لزومی نداره. خود متن میتونه گویا چی کار داریم میکنیم. مثلا یکی، مثلا آقای نوری میگفت یکی رو از سقف آویزون میکنن.
دقیقاً
ایده من اینه، یه فرم.
دقیقاً این موضوعی که هستش. البته خود بعضی از این اساتید ما مقصر هستن، اونم به بچه بعضی هاشون یاد میگن که تئاتر مت و نیستش و تئاتر فقط فرمالیست ما، اینا اصطلاح تئاتریکالیتی رو استفاده میکنن که من نمیدونم واقعا منظورشون از تئاتریکالیتی چیه. به هر حال با خوندن مکدونا و آدم های دیگه، مسئله داستان، همیشه تئاتر ایرلند داستانگویی خیلی مهم بوده درش و خیلی داستان خیلی زیبا تعریف میکنن، خیلی، و داستان هاشون شبیه داستان های ماست. این برای من خیلی جذاب بودش. و توی این چیزم میگه توی این مقاله‌ای که آقای چیز فینتون اوتول می‌نویسه راجع به همین صحبت می‌کنه که فرمالیسم دهه 60 دیگه تقریبا کنار گذاشته میشه، چون اونا رو میتونید تو هر آگهی تجارتی ببینید، تو هر برنامه تلویزیونی در حد اعلا میتونید اون چیزها رو ببینید و تا دوباره برمیگرده به اون چیز اولیش که داستانگویه،
تئاتر رئالیستیه،
تماشاگر اومده. حالا رئالیستی با اسمش رو میتونید نذارید، ولی مثلا اینکه تماشاگر میاد یه داستان رو گوش بده و تماشا کنه. و اینو خیلی خوب مارتین مکدونالد این کار رو انجام میده، به خصوص با ملک زیبای لینینش.
و این شما از در واقع توی همون مقاله سه تا دوره میذاره برای تئاتر ایرلند، از هر سه دوره شما کار ترجمه کردین، یعنی از برایان فریگر، از شما
براین
به من گفتید درست
فریل
یه ترجمه دارین، از آقای سینگ اگه درست بله. بگم سینگ آره باز ترجمه دارین،
گهشو نمیخونن توی تلفظ نمیکنن توی لند، ولی یه جوری میگن که ما نمیتونیم اینجا به این صورتی بنویسیم.
از همه اینا ترجمه دارین، یعنی این رسالی
بله. اول همین مارتین مکنونارد و ملک زیبای لینن، بعد بیشتر علاقه من شدم به تئاتر ایرلند و مالی سوینی نمایش چیز اون بعد از کوپنهاگ بودش. و جالب بود بر من که فرمت این دوتا نمایشنامه خیلی شبیه هم بودش، هر دوتا نمایشنامه سه تا آدم رو صحنه نشستن و دارن یه داستان رو تعریف میکنن،
آن چیزهایی که مشاهده کردن
و این اون چیزی که اون داستانی که وجود داره دیگه
مال خودشونه.
و به خصوص مثلا مالیسونی برای من خیلی نمایشنامه جذابی بودش، راجع به داستان زنی هستش که نابیناست، از بچگی نابینا شده و بعد یک همسری میکنه که همسرش آدم ماجراجویی هستش و همسرش میره میخونه این برانور توی کتابخونه و اینا، متوجه میشه که میشه عمل کردش و بینایی رو دوباره بازگردوندش به همسرش. و یه دکتری پیدا میکنن که توی شهرشون هستش و این دکتر عملو میکنه و موفق هم میشه مالی سوینی.
و اون آدم داره توضیح میده اون چیزایی که دریافت کرده بوده بدون داشتن چشم،
زندگیش زیر و رو میشه، زندگیش این داشتش، زندگیشو میکردش، دنیایی که برای خودش ساخته بودش به هر حال این دنیای منسجمی بود و تو اون دنیا کار داشتش، شناگر بسیار خوبی بودش، تمام گلها رو میشناختش با بوشون و وقتی از بینا میشه اصلا دیگه هیچ گلی رو نمیشناسه، چون با بو قبلا میشناختش و تصورش از شکل گل تو ذهن خودش وقت بودش، یه چیز دیگه بودش. یک مقداری من نمیخوام بگم نمایشنامه سیاسی هستش، در این سطح بسیار زیباست، در این سطح کمی یک زن نابینا، ولی یک مقدارم میتونی سمبولیکلی بگین که مسئله کلیانالیسم استعماره، مسئله این که چجوری غرب رفتش کشورهای شرقی رو تمام اون زندگی گذشتن رو با گفتن این که توی نمایشنامه چیزی شعره میگه که تو که چیزی رو نداری از دست بدی، اگه بینا نشده باشی، بینا نشی، همونطور کور میمونی دیگه، ولی خب یه دفعه ممکنه بینا بشی و همه چیز رو ببینی. غرب هم این کار رو با خیلی از کشورها کردش که اینا که چیزی ندارن از دست بدن، انگار که اصلا اون تمدن 2000 ساله‌ای که اینا داشتن هیچ نبوده، ما تمدن میبریم اونجا دیگه، چشماشون رو باز میکنیم و اینا چشماشون باز شد به همه چیز دنیاشون به هم ریختش و هم اون گذشتهشون رو از دست دادن و نتونستن اون چیز جدیدن به دست بیارن.
آره خودتون هم اشاره کرده بودیم که البته نمایشنامه مالی غیر سیاسی ترین نمایشنامه، ولی منم خواستم بگم که اتفاقا این هستش و اتفاقا اشاره به ایرلند هم هست.
بله دقیقا. در ادامه راجب سینگ این نمایشنامه
خالی بند
دنیای غرب که اسم انگلیسیش از Play Boy of the Western World خیلی معروفه توی تاریخ تئاتر و برای من عجیب بودش که این ترجمه نشده و وقتی که خوندمش، خب به خاطر زبان خیلی زبان عامیانه ایرلندی استفاده میکنه، زبان روستایی ایرلندی استفاده میکنه، دیدمش چقدر مارتین مکدونالد تأثیر گرفته از این نمایش، از اون زبان، از اون کاراکترها و نمیدونم چقدر نمایشنامه زیبایی. به هر حال دل به دریا زدم و ترجمه کردم.
اشاره کرده بودیم که خیلی به لحاظ زبانی ایشونو تحسین کردن. این کار برای شما سخت میکرده چون در زبان مبدأ یک متن پیچیده؟ البته این چیزی که تو
البته من آره الان به ذهنم اومد که خب نمایشنامه ایرلندی اساسا به نسبت نمایشنامه های مثلا انگلیسی یا آمریکایی زبان یه مقدار متفاوتی داره دیگه، چون پر از اصطلاحات، پر از مثلا همین اسامی کاملا تلفظ کاملا متفاوتی بله. داره. این یکم کار واسه مترجم سخت نمیکنه، این یه جور چالشه دیگه که میتونه ازش سربلند بیرون بیاد یا میتونه در واقع
زبان بزن. کتابی نیستش دیگه، زبان به خصوص این نمایش هایی که میگیم راجب نمایش ایرلندی لزوما همش نه، این نمایش های ایرلندی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم غیر از مالیسیونی ملکه زیبای لینین و خالی بند دنیای قبل روستاهای ایرلنده،
تو مولینگار هم روستان دیگه،
مولینگار هم روستا آره. دو روستا هستش و اینا با شهر لزوما میدونی فرقای زیادی دارن با زبان شهر شهریه چیز و نمایشنامه سیدلندی هم هستن که زبان شهری هم استفاده میکنن و خب آسون تره آره اینکه زبان روستایی ها که برای دقیقا زبان هرچی زبان به زبان کتابی نزدیکتر باشه شاید ترجمهش آسون تر باشه، لزوما جالب تر نخواهد بذاشته. ولی که یک نمایش ایرلندی دیگه من این نمایش کوتاه بودش از این اینا زن خانه بدوش، اونم یک نمایش ایرلندی دیگه است که ترجمه کردم. مولینگار نمایشنامه ایرلندی، داستان در ایرلند اتفاق میفته، نمایشنامه نویس توی ایرلند بزرگ نشده همچنان که مارتین مکدونام توی ایرلند بزرگ نشده و بهتون بگم که یک جوی هم در خود ایرلند هستش که مخالف این نمایشنامه نویسان، همونطور که در ایران بعضیا میگن که سیاه نمایی نکنین و فیلم های مثلا چنان اون چنانی ایرانی نشون نسازین و
ما رو حرف زهر مردم نکنین.
اونجا ایرلندی هایی هستن، خیلی ایرلندی هایی هستن که میگن نه این مارتین مکدونا و اینا دارن یه ایرلند دیگه ای که ایرلندی که وجود نداره رو نشون میدن
و بهره میگیره استفاده میکنن، بهره کشی میکنن مثلا.
اونا هم اون موضوع قضیه سیاه نمایی رو اونجا دارن بکنش.
بخش دوم گفتگو با آقای همدهیار رو شنیدین و اینجا دوستانی که در ساخت پادکست آرز شرکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استدیو اسب شدن، یک استدیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک تلخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیکخواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستانم تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.